الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين وشفيع المذنبين على عبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته على أئمة الهداة المهديين المكرمين المنتجبين لا سيما بقية الله المنتظر سيدنا ومولانا حجة ابن الحسن العسكري روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا السلام علیک و علی الارواح التي حلت بفنائك علیکم منی جمیعا سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار. تقدیم به پیشگاه با عظمت حضرت ابا عبدالله الحسین صلوات قراتری ختم نمایید. انشاءالله خداوند سبحان از برکات حضور و شرکت در این محافل و مجالس و این ایام و لیالی عواقب امور همه ماها را ختم به خیر قرار دهند، جهت شادی و ترویح ارواح طیبه علما شهدا روح ملکوتی حضرت امام اعلی الله مقامه در گذشتگان از این مجالس، منصوبین به حضار محترم، عزیزانی که گذشته در جمع ما بودند به جوار رحمت الهی شتافتند، عزیزانی که تصاویر اونها زینت بخش مجلس و محفل است، مرحوم حضرت آیت الله طاهری، مرحوم آجایش و گذار رحمت الله علیهم جمیعاً، تقدیم به محضر مقدس ولی عصر صلوات قراتری ختم نمایید. در ادامه نکات و عرایضی که پیرامون زیارت رفیعه عاشورا خدمت عزیزان مطالبی عرض شد، یکی از سلامهایی که به امام حسین می شود سلام بر حضرت و سلام بر ارواح طیبه‌ای که حلت به فنائک در آستانه در شما قرار گرفته اند، حلول کرده اند، نزول کرده اند و انا خط به رحلک بارشون رو اونجا انداخته. نسبت به این که منظور از این ارواح کیا هستند، ما به چه کسانی داریم سلام میکنیم، اینجا چند نظر رو بزرگان علما ذکر کردن. یکی ارواح طیبه ملائکت الله است که مرتب بارگاه حسینی محل نزول فرشتگان است و محل آمد و شد مختلف الملائکه، ساحت مقدس معصومین محل آمد و شد رفت و آمد فرشتگان است. وجود مقدس آقای امام حسین در یه پیامی که برای یزید فرستادن، خطاب به ولید حاکم مدینه، یه عبارتی حضرت دارد که می‌فرماید ایها الامیر انا اهل بیت نبوه، آی ولید حاکم مدینه، ما خاندان نبوتیم و معدن رساله، ما معدن رسالتیم، رسالت در دودمان ما بوده، و مختلف الملائکه، ما خاندانی هستیم که فرشتگان در بیوتات ما و در خانه های ما رفت و آمد می کنند. محل رفت و آمد فرشتگان خانه های ماست. بنا فتح الله و بنا یختم، دنیا رو با ما شروع کردن، با ما هم ختم می کنند. بعد امام جمله ای رو هم نسبت به یزید فرمودن که و یزید رجل شارب الخمر مؤلن بالفس قاتل النفس المحترمه فمثلی لا یبای امثله. یزید یک آدم شرابخور آدم کش مؤلن به فسق، گناه رو آشکارا انجام میده، گناه رو علنی انجام میده. ببینید گناه علنی خیلی بده. من یه جمله من اینجا خدمت خواهران محترم برادران عزیز تو پرانتز عرض کنم. یکی از کارهایی که امروز استکبار و دشمنان اسلام و تشیع میکنند تست زنی تو گناست تو جامعه اسلامی. من دیشب اینو جایی عرض کردم، بذارید اینجا هم عرض کنم، چون خودم اولین مرتبه بود دیدم، احساس خطر بکنم و این تذکر رو بدهم. یکی از کارهایی که بارها شده افرادی رو گرفتن، مثلا میبینن در فلان خیابان پرتردد شهر یه خانمی با یه وضع بسیار بد، شاید 2 ساعت 3 ساعت میره انتهای خیابان برمیگرده، میره برمیگرده، میره برمیگرده، نه بنای خرید داره نه کار داره. وای وقت شک کردن، گرفتن، بازجویی کردن. این خانم میگه بله به من مثلا گفتن ما امشب $100 بهت میدیم، شما فقط 2 ساعت توی خیابون برو و بیا، مردم ببینن تو رو. این میشه مؤلن به فسق، یعنی گناه رو آشکار کردن، مردم ببینن. یعنی چه؟ یعنی مردم رفته رفته براشون قبح گناه بریزه، عادی بشه. چون بعضی ها مأمور این کاره، کفش میکنه پاش، یکیش مثلا رنگ مشکیز، یکیش رنگ قرمزه، اینو میاد تو خیابون. اول ببینن شمای متدینین اصلا واکنش نشان میدید یا نمیدید. اگر دیدن بیخیال شدید ادامه پیدا میکنه، میگن چراغ سبز جامعه داره روشن میکنه که، و این بیخیالی ها کار دست جامعه میده. امام حسین رو هم قدم به قدم هی آمدن دیدن بله مردم کوفه بیخیالن. عبیدالله ابن زیاد اول تهدید کرد، گفت حسین رو یاری نکنید، گفتن چشم. خب مردم سواری دادن. بعد تهدیدشون کرد، گفت باید خودتونم برید حسین رو بکشید، گفتن چشم. در برابر گناه اگر کوتاه آمدید شیطان دست بردار نیست. این امروز تو جامعه اسلامی یه خطره و واقعا باید مراقب بود. و مؤلن به فسق اصلا از نظر آداب اسلامی غیبت هم نداره. اگر یه خانمی با یه پوشش بسیار بد میاد تو جامعه، همه هم میدونن، گفتید خانم فلانی اینجوری میاد، غیبت نیست. اگر یه آقای ربا میخوره هیچ باکش هم نیست، گفتید فلانی ربا خوره، غلط میکنه که ناراحت بشه، خب ربا نخور. اگر یه آدمی بد اخلاقی شهره است، یعنی همه میدونن این آدم بد اخلاقی است، گفتن فلانی آدم بد اخلاقی، نباید بدش بیاد و اخلاقتو درست کن. فسق و گناه اگر آشکارا شد دیگه غیبت نداره. که از جاهایی که غیبت حرمتش برداشته میشه نسبت به مؤلن به فسق. یزید مؤلن به فسق بود، رسما شراب میخورد، رسما گناه میکرد. من همین دیشب حالا در یکی از خیابونهایش یاد داشتم میرفتم، با یه آقایی یه دفعه که گفت حاج آقا این خانمو دیدی؟ گفتم این خانم بود یا آقا بود؟ گفت این خانمه. یه لحظه ماشون نگه داشت، دیدم که از پشت که 100% من گمانم این بود که مرده، یه کلاه گردی، کلاه گرد که میگم از این کلاه مشدی ها، نه کلاهی که بپوشونه گردن رو، یه کلاهی که فقط یک مقداری از سرش رو پوشونده بود، یعنی کاملا موهای پشت سر و جلو پیدا بود، یه کاپیشن مردانه، یک شلوار، با چه وضع تابلوی. به راننده گفتم سری دندقه بگی برگرد، برگرد، باید حرف زد، از خدا بترسید مردم. ما متدینینم سکوت کردیم، حرف نمیزنیم. حرمت خدا از حرمت خودتون مهمتره. تا این دنده عقب گرفت برگشت، یه دفعه موتوری رسید اینو سوار کرد سری برد. بالاخره باید تذکر داد، باید صحبت کرد. اینو ما باید مراقب باشیم که خدای نکرده نکنه جامعه. امام جواد فرمود بدترین حالت برای یک فرد اینه که در اثر تداوم گناه زشتی گناه نزدش شکسته بشه. یعنی اگر آیون رسیدید به یک حالتی که خدای ناکرده تو مجلس معصیت برید این خیالتون نباشه، این دیگه خیلی حالتون سخت شده، شده سرطان گناه. آدم دیگه بی حرمتی به خدا رو ببینه براش علی‌السویه بشه، تغییری درش ایجاد نشه، نگران نشه، متأثر نشود. اینو من حالا خواستم یه اشاره کنم که عزیزان توجهی داشته باشیم. خب یزید رو که امام حسین باش مبارزه میفرماد، میفرماد مولن به فسقه. یکی از ایرادات امام حسین به سید الشهدا به یزید فسق علنی یزید بود. حالا یک کسی تو خلوت خودش هر کاری میکنه، خودش از تو خدای خودشو، ما مأمور به تجسس نیستیم، ولی حرمت جامعه که نباید شکسته بشه. حرمت جامعه حق همه است، مردم باید حریم اجتماعی رو رعایت کنن. ما امروز اگر یک کسی ویروس ایدز داشته باشد، مبتلا به بیماری ایدز باشه، مبتلا به بیماری های خطرناک باشه، تو جامعه بخواد بیاد جلوشو میگیرن. شما تو همین مجلس اگر کسی بخواد وارد بشه و بگن این آقا آنفلونزای ایدز داره، راش میدید؟ همه تونم خوبید، متدیرید، میگید چون خوبم نباید بیای داخل، چون تو به بقیه خیانت میکنی، تو به بقیه ضربه میزنی، تو بقیه رو بیمار میکنی، برو خودتو درمان کن بعدن برگرد. چطور ما برای بیماری های ظاهری این همه دغدغه داریم، ولی برای بیماری هایی که روح رو نابود میکند عین خیالمون نیست؟ هیچ نگران نیستیم، ناراحت نیستیم. این رو دقت کنیم. خب شأن خاندان ولایت اختلاف فرشتگان، رفت آمد اونهاست. یک نکته در این قسمت زیارت، ارواح التی حلت به فنائک، اشاره به ملائکه الله است. یک روایتی رو مرحوم ابن قولبی در کامل الزیارات نقل می کند که حالا یه نمونه از تنزل فرشتگان رو می خواهم عرض کنم. ایشون می نویسد روز عاشورا وقتی سید الشهدا در گودی قتلگاه قرار گرفتن، 4000 فرشته با سرفرماندهی فرشته‌ای به نام منصور، اینا از آسمان نزول کردن بر عرض کربلا، آماده برای جدال و جهاد، آمدن کنار سید الشهدا تو گودی قتلگاه، گفتن یا ابا عبدالله ما در خدمت شما هستیم، اذن بدید تا نابود کنیم این فسقه فجره کفره را. عظمت سید الشهدا رو ببینید. ما مردم هنوز گیر نیفتادیم به 10 تا رو میزنیم، ما زمین نخورده فریاد میزنیم مردم به دادمون برسید. امام حسین تو گودی قتلگاست، دقایق دیگه میخوان حضرت رو شهید کنن، حضرت دست رد به سینه منصور و 4000 فرشته میزنن. حتی دارد گروهی از جنیان مؤمن هم آمدن به سرفرماندهی زعفر، که اونم آمد گو آقا ما در خدمت شما هستیم. اصلا امام حسین رو خدا ولایت الهیه داده بود، حضرت یه گوشه چشمی اشاره می کرد، زمین کربلا به اذن ولی یه خدا دهن باز می گشود، همه رو می برد پایین. اما عظمت امام حسین همین جا نمایان می شود که این قدرت مافوق قدرت بشری که قدرت الهی است خدا به امام حسین داده، و امام حسین از این قدرت اونگونه استفاده می کند که خدا می خواهد. ما مردم از پولمون اونگونه استفاده می کنیم که دلمون می خواهد. ما مردم از قدرت جسمیمون اونگونه استفاده می کنیم که خودمون دوست داریم. امام حسین آموخت مردم اگر خدا چیزی هم بهتون عنایت کرده، اینو یه جوری هزینه کنید که خدا می پسندد، نه خودتون می پسندید. اونگونه هزینه کنید. لذا این اسم اعظم و بعضیا گله میکنن آقا اسم اعظم چرا به ما نمیدن؟ اون ظرفیتش نیست. قدرت چرا نمیدن؟ ظرفیتش نیست. سید الشهدایی که در منزلگاه ثعلبیه برای یه خانواده مسیحی آب ایجاد میکند، با نوک عصا عزت زدن آب جوشید اومد بالا، همین امام حسین تو کربلا علی اصغر تو آغوشش تشنه شهید میشود و صبر میکنه. این کار رو حضرت تو کربلا نمیتونست انجام بده؟ چرا؟ چرا نکرد؟ امام میبیند تشنگی در کربلا رضای خداست، خلق آب در ثعلبیه هم رضای خداست. یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد، من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آن چرا جانان پسندر یه درس مهم واقعی عاشوراست خواهرم، خودتو برا خدا خرج کن، نه اینکه من دلم میخواد اینجوری باشم، من دوست دارم. گاهی اوقات به بعضی ها حرف میزنن چرا این حرفو زدی، میگه دلم میخواد. این روش حسینی نیست. آقا چرا این کار رو میکنی؟ میگه دوست دارم، به کسی مربوط نیست، زندگیم، مالم، اختیارم. خب تو حسینی نیستی؟ دوست دارم یعنی چه؟ امام حسین فرمود زندگی رو باید تو مسیر خدا بخوای و تو مسیر خدا صرف کنی، جوانتو برای خدا بخواه و برای خدا خرجش کن، خودت رو هم باید برای خدا خرج کنی. و واقعا چه عظمتی دارد سید الشهدا، فرشتگان به کمک او می آیند، حضرت دست رد به سینه فرشتگان می زند، می فرماید ما نیازی به کمک شما نداریم. بعد در روایت دارد امام صادق می فرماید این فرشته بزرگ الهی منصور و 4000 فرشته دیگر دیگه اینا به آسمان نرفتن، موندن تا امام حسین شهید شد. واقعی بعد از شهادت حضرت اتفاق افتاد، اینا دیگه ماندن در فناء حسینی، آستانه حسینی تا قیام قیامت. تو زیارت عاشورا میگه از بعل الارواح التي حلت بفنائك، یکی از اون ارواحی که در آستانه سید الشهدا حضور دارن، ملائکت اللهی هستن که منصور و 4000 فرشته الهی شب و روز اونجا مشغول به عبادت و عشق و توسل و عزاداری. در روایت داریم وقتی زائری میره کربلا، این 4000 فرشته میرن استقبالش، چشم اگر چشم برزخی بشود و وقت میبینی چه خبره. تا زمانی که در کربلا هستید از شما عیادت میکنند و مراقبت. زائر حسینی اگر در کربلا از دنیا رفت در تشییع شرکت میکنه، زائر وقتی میخواد از کربلا برگردد اینا بدرقش میکنن، چشمو باید باز کرد ببینی کیا دارن بدرقت میکنن. چقدر عزت میدهد زیارت حسین به این بشر ناقابل. و تا قیام قیامت اینها دعاگوی زائران حسینی هستند در فناء حسینی، آستانه حسینی. من بارها میگم آدم به گدایی هم که شده کربلا بره میارزه. یه چیزایی تو این کربلاست که جاهای دیگه مرحوم سید بحرالعلوم میفرماد و فی حدیث کربلا والمکه لکربلا باون علو رتبه. این حرف عرف سید بحرالعلومه. در حدیث کربلا و مکه یه امتیازاتی تو کربلاست که گاهی اوقات تو همون مکه خانه خدا هم به اون شکل شما این امتیازات رو پیدا نمی کنی. این یکی از ارواح. نکته دیگر از ارواحی که در آستانه حسینی حضور دارن، اجساد مطهر شهدا هستن، روح پاک شهدایی که اونجا دفنن. شما پایین پای امام حسین بیش از یک قریب به 100 و اندی شهید در فناء حسینی آرمیدن. شهدایی که اینها همه در آستانه حسینی دفن شدند، هم به امام حسین سلام میکنید، هم به ارواحی که اونجا نزول دارند، قرار گرفتند، در محضر امام حسینند، به فرزندان عقیل سلام میکنید، به فرزندان جعفر سلام میکنید، به بنی هاشمی که اونجا دفنن سلام میکنید، به فرزندان ام البنین، به اصحاب حسینی، به جون، به زهیر، به مسلم ابن اوسجه، به تمام این شهدایی که اون پایین پای سید الشهدا دفن شدن و علل ارواح التي حلت به فنائه. اینم یک سلام دیگر. یک معنای دیگر ارواح التي حلت به فنائه، روح‌های پاکی است که در هر روز و شب تو حرم امام حسین مشغول زیارتن. یعنی شما این زیارت عاشورایی که امروز خوندید ببینید مخاطبتون کیا بودن؟ هم فرشتگان، هم شهدا و هم تمام ارواح پاکی که الان زائر امام حسینن. یعنی سلام شما متوجه زائران امام حسینه. یعنی خواهرم، برادرم، وقتی کربلا هستی یا هر جای دنیا مردم دارن زیارت عاشورا میخونن، شما هم دارن بهتون سلام میکنن. و علل ارواح التي حلت بفنائك، سلام بر شما و اون ارواحی که در آستانه شما ای حسین آرمیدم. علیکم منی جمیعا سلام الله. حالا این خطاب به آقا عرض می کنیم که آقا بر شما و تمام این ارواح از طرف ما سلام خدا باد. خب این جای خودش جای تأمل. چرا میگیم سلام ما؟ چرا میگیم از طرف ما سلام خدا؟ علیکم منی جمیعا، از طرف من بر همه شما سلام خدا باد ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، تا زمانی که من زنده ام و تا زمانی که این چرخ هستی برقراره، تا این روزگار و عالم عالم است، این سلام مخاطب شما باشد. یه جمله اینجا بگم، گاهی اوقات بعضی حرفا خیلی کوتاست ولی خیلی دامنه دارد و عمیق. یه کلمه است، شما یه سلام دارید میکنید، وقتی میگه سلام من بر شما، یه وقت میگه سلام من بر شما، تا زمانی که عالم عالم است، یعنی این سلام میشه یک سلام مستمر ابدی دائمی تا قیام قیامت. نقل میکنن مرحوم علامه مجلسی فرمود یه شب جمعه من تو قنوت نماز شبم یه دعا خوندم، هفته بعد تو قنوت نماز شب آمدم همون دعا رو بخونم، از سقف منزل صدا بلند شد، ایها الفاضل الکامل، هنوز کرام الکاتبین از نوشتن و محاسبه ثواب این دعایی که اون شب جمعه خوندی فارغ نشدن، دوباره میخوای بخونی؟ فرشتگان میمانند در محاسبه ثواب این دعا. بعضی وقت کلام کوتاست، دعا اینه که دعا مالا میخونید حفظی، الحمدلله من اول دنیا الى فنائها و من الاخرت الى بقائها، الحمدلله على كل نعمه، استغفر الله من كل ذنب و اتوب الیه. خدایا حمدت میکنم از آغاز دنیا تا پایان دنیا، حمدت میکنم از شروع آخرت تا هرچه که آخرت هست، حمدت میکنم بر تمام نعمتات. ما که نعمتهای خدا نمیدونیم بشماریم، اینو باید حمد و حواله خود خداوند نمود. خدایا حمد بر شما به اعتبار تمام نعمتهاتون، و از تمام گناهان خودم استغفار میکنم، استغفر الله من کل ذنب، و یه وقت میگه استغفر الله ربی و اتوب الی، وقت میگه استغفر الله من کل ذنب و اتوب الی، چقدر تفاوت داره. علی علیه السلام به خدا عرض میکند خدایا شما اونگونه هستید که من دوست دارم، انت کما احب فجعلنی کما توحب. اینو واقعا صدها کتابم بنویسن باز کمه. خدایا تو آنی که من میخواهم، من را آنچنان کن که تو میخواهی. چقدر این شهر داره، چقدر این بیان داره. حالا در همین سلامی هم که ما به حضرت عرض میکنیم علیکم منی جمیعا سلام الله، اول چرا سلام خدا رو حواله شهدا و امام حسین میکنیم؟ چون ما خودمون رو قابلیت سلام دادن به امام حسین تحیت اینجا نمیدونیم، میگیم آقا سلام خدا باید به شما باشه، سلام الله باید متوجه شما باشد. اونم چه سلام اللهی؟ تا من زنده ام این سلام مرتبا متوجه شما، و تا روزگار و عالم برقرار است این سلام متوجه، یعنی یک سلام مستمر دائمی. من امروز از یکی از ارواح پاکی که در آستانه امام حسینن یک جریان نقل کنم. یکی از این ارواح پاک دیروزم اشاره کردیم آقای حبیب ابن مظاهر اسدی است. ببین اینا چه بزرگانی هستند. اینو یه وقت در یکی از جلسات عرض کردم، راوی این قضیه حضرت آیت الله والدن. عبوی ما نقل میکردن داستان مربوط شاید به بیش از 60 سال قبله. فرمودن یه روزی من بر پدرم مرحوم آیت الله حاجی ابوالحسن ادایق وارد شدم، یه آقایی بود از سادات روحانیون کازرون که از منبری های کازرون بود، منبری های خوب کازرون اون وقت بود، گفتن ایشون هم نشسته بود. گفتن من وقتی وارد شدم آقای حاجی رو کردن به اون آقا، اون آقا سید روحانی، گفتن این جریانی که برام نقل کردی دوباره بازگو کن تا فرزندم هم بشنود. ایشون گفت من تازه از کربلا برگشتم و مدتی قبل عازم بودیم برای سفر کربلا. خب رسم کسانی که میخوان برن زیارت، میرن برای خداحافظی، منزل بستگانشون، ارهامشون، دوستانشون، همسایه‌هاشون حلال بودی میطلبن. دعا کنید، دعاگوتون هستیم، شما هم دعا کنید موفق به زیارت بشین. گفت با همه بستگان خداحافظی کردم، یه پیر مردی تو کازرون بود که اون زمان اون آقا سید میگفت روحانی، گفت یه پیر مرد گمنام، ولی من میدونستم که سیم این پیر مرد وسیله، این پیر مرد صاحب نفسه. امیرالمومنین میفرماد مردم به هیچ کس به دید حقارت نگاه نکنید. وقت میگه همونیه که شما به دید حقارت داری نگاش میکنی، ولی یه خداست خودت خبر. و من یه کارگر روزمز ساده ایست با یه لباسی که اصلا نمیاد کسی باشه، ولی میبینید یه شهر یه طرف، ای آقام یه طرف. حواستون باشه که مردم رو با قیافه نمره ندید، به دید حقارت هم نگاه نکنید. گفتن من میدونستم این پیر مرد اهل دله، یه حالات خوبی داره. گفتیم خداحافظی پیش اینم بریم. وضعی هم نداشت پیر مرد، وضع مالیش هم وضع خوبی نبود، دستش تهی بود. گفتم رفتم دیدن این پیر مرد و گفتم آقا من عازم کربلا هستم و با خانواده میخواییم بریم، آمدیم که خداحافظی کنیم و دعامون کنید که خدا توفیقمون بده موفق باشیم. گفت ما رو دعا کنید. ما رو از دعا فراموش نفرمود. گفت بعد که بلند شدم برم، گفت که آقا بشین. به اون آقا رو سید فرمود. گفت حالا شما میخواید بدید کربلا، پول لازمت میشه، من یه حواله بهت میدم، برو این حواله رو کربلا پاس کن و بگیر. خودم یه کاغذی برداشت و رو کاغذ نوشت بسم الله الرحمن الرحیم، اسم خودشو نوشت از فلانی به حبیب ابن مظاهر اسدی. جناب آقای حبیب سلام علیکم، مبلغ 50 تومان به حامل نامه بدهید، مورد قبول است. امضا کرد. کی؟ 50 تومن بیش از 60 سال قبل. گفت من کاغذ رو که گرفتم گفتم عجب آدم ساده‌ایه، حبیب ابن مظاهر سال 61 هجری تو رکاب امام حسین شهید شده، بعد این حواله میده سر حبیب، مردم حواله سر آدم زنده شو نمیتونن پاس کنن، چکای امروز فرم میخوره. اینم کاغذی که دستون. گفتیم حالا بنده خودم دلش می‌خواد یه چیزی بنویسه، بروش نیاریم ناراحت شم نکنیم. کاغذ رو بوسیدم گذاشتم تو جیبم، گفتم آقا خدا خیر برکت بده. خداحافظی کردیم آمدیم، گفت با خانواده آمدیم و رفتیم نجف، کربلا، کاظمین، سامر را برگشتیم کربلا. تو یواش یواش تصمیم مراجعت داشتیم، خانواده بیمار شدن، یه خرج اضافی بر ما تحمیل شد، دکتر و دارو و درمان، پولایی که رو حساب سفر آورده بودیم هزینه خرج درمان و دارو شد. بودن که دستم خالی شد میخواستیم برگردیم، حالا پول برای برگشت نداشتیم، به هر کیم که میشناختم مراجعه میکردم گفتن ما پول نداریم بدیم قرضه. خب امکانات اون موقعم که امکانات امروز نبود که حالا بانکی باشد و آبر بانکی باشد و کارتای اعتباری باشد و راحت بشه کار کرد. و به هر که مراجعه کردیم گفتن ما خودمون گرفتاریم نداریم. و یه شبی تو اون مسافرخونه که بودیم نشسته بودیم با خانواده، گفتیم خانم چیکار کنیم؟ به هر کیم رو میزنیم میگن نداریم، نمیتونیم، موندیم، معطلیم برای برگشت. گفت خانم گفت که آقا اون حواله پیرمرد کازنون میشه نمیبری پاس کنی. گفتم خانم من حبیب ابن مظاهر کجا پیدا کنم؟ حالا یه چی نوشت داد به ما. گفت حبیب قبلش که مشخصه، برو حواله رو بیانداز تو ذریع حبیب. گفتیم عجب مطلبی گفت ایزن، ما اصلا به ذهنمون نمی آمد. گفت فردا صبح برای نماز صبح که آمدم حرم امام حسین، خب آیون مستعذرید، خارا مشرف شدید، ورودی حرم سمت چپ اول به حبیب سلام میکنید، در فناء حسینی آرمیده حبیب. گفتم رفتم کنار قبر حبیب و یه سلام کردم و یه زیارت، و اون کاغذ رو حواله رو انداختم تو ذریعش. گفتم آقای حبیب این حواله مال پیرمرد کازرونی است که از کازرون سر شما داده، ما هم تو سفر موندیم و خرجمونم تمام شده و پولمون چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است خودتون میدونید. گفتن آمدم تو حرم و نماز خوندم و زیارتامو کردم و بعد از اعمال آمدم از حرم بیرون توی رواق، از تو رواق آمدم تو ایوان، یک دفعه دیدم یک پیرمرد محاسن سفیدی دستار سفید رو سر داره، نورانی آمد به طرف من، سلام کرد، ما جوابش رو داده. گفت آقا شما منبرم میرید؟ گفتم بله من منبری هستم. گفت یه مجلس روزه‌ای داریم، یه روزه برای ما میخونید؟ گفتم بله. گفت بفرم. گفت دیدم چسبیده به در ایوان امام حسین، تو ایوان یه در چوبی است. پیرمرد رفت داخل، دو سه تا پله خورد رفت پایین. ما هم دنبال این پیرمرد، حالا یه تصرفی در ما شده که اصلا حالیمون نیست کجا داریم میریم. آیا اون کربلا میرید اینجا دارید قدم میزنید؟ باقیست از باقستانهای بهشت. گفت این پیرمرد دو سه تا پله رفت پایین، دیدم سبحان الله، باقیست که لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نه چشمی دیده نه گوشی شنیده نه به قلب کسی چنین زیبایی خطور کرده. گفت دیدم تمام خیابانهای این باغ رو فرش کردن، جمعیت موج میزند، اینا ارواح التی حلت به فنائک. گفت جمعیت کثیری نشسته بودن، منبری هم گذاشته بودن، همه منتظر منبری بودن. گفت بفرمود منبر. میگه تا رفتم منبر اینو آیت الله والد میگفتم، من خودم از این آقا شنیدم. گفت تا گفتم السلام علیک یا ابا عبدالله، صدای ناله از همه بلند شد. میگه همچی روزه ایم تو عمرم ندیده بودن، در و دیوار گریه میکرد. گفت روزه تمام شد، از منبر آمدم پایین، این پیرمرد آمد دنبال من تا پای پله ها. گفت آقا زحمت کشیدید، محبت کردید، یه پاکت داد به ما. گفت از پله ها آمدم بالا تو ایوان امام حسین که قرار گرفتم، گفتم برگردم بیدم این پیرمرد بگم آقا شما کی بودی؟ دیدم نه دریست، نه باقیست، نه پیرمردیست. پاکت رو باز کردم دیدم 50 تومن پول تو پاکته. هایون اینجوری زندگی کنید که دستخطت رو حبیب ابن مظاهر بخونه، گوشه یه خانه محقر تو کازرون افتاده، اما نوشتش رو حبیب تو کربلا پاس میکند. اگه از خدا اطاعت کردی، امام هادی میفرماد ازت اطاعت میکنن، من اطاع الله یوتا. گو آمدم گفتم خانم حواله پاس شد رسید، ولی حیف پول حبیب بره ایران خرج بشه، میمانیم تا این 50 تومن هست. گو با همین پول یکی دو ماه کربلا با آبرومندی و عزت زندگی کردیم. و گفتم برای برگشتن پول قرض میکنم. پول تمام شد، باز به هر کی مراجعه کردیم همین گفتن پول نداریم. گو یه سحرگاهی آمدم کنار قبر حبیب، گفتم آی حبیب ابن مظاهر، او 50 تومن که حواله بود شما محبت کردید، ما یه کرایه سفری از شما میخوریم. اینا خادمای در خانه سید الشهدا هستن، تا چه برسد به خود ابا عبدالله الحسین؟ گفتم من یه کرایه برگشتی از شما میخوام، یه کرایه به ما بدید. گفتم و رفتم تو حرم نماز و زیارت و اعمالمون. آمدم بیرون، دوباره صحنه قبل تکرار شد. دیدم یه پیرمردی آمد به استقبالم تو ایوان. گفت آقا شما منبر میری؟ گفتم بله. ولی یه تصرف در من شده بود، صحنه قبل به کل فراموشم شد. این دفعه قبل دری بود و پله میخورد میرفت پایین، و این پیرمرد رفت و همون جمعیت و همون وضعیت، و ما هم یه منبری رفتیم و از منبر آمدیم پایین، و تا خروجی در این باغ این پیرمرد بدرقه کرد ما رو، پاکتی داد دست ما، تا پاکت رو داد دست من آمدم تو ایوان امام حسین، یادم آمد این پیرمرد رو یک بار دیده بودم، این باغ رو یک بار دیگه آمده بودم، این جمعیت رو یک بار دیگر دیده بودم. برگشتم دیدم نه باغیست، نه دریست، نه پیرمردیست، 50 تومن دیگر پول تو پاکته. سلام بر حسین. سلام بر ابا عبدالله الحسین. مرحوم آیت الله شوشترین فرماد مردم، یه ابراهیم و اسماعیل تو منا داریم، یه ابراهیم و اسماعیل تو کربلا داریم، اما خیلی بین اینا تفاوت. حرف مرحوم شوشتری است، عذرخواهی میکنم مصدق شدیم. حضرت حجت الاسلام حسین آجای امامی، مرحوم آیت الله شوشتری میفرماد در منا، در منا ابراهیم رفت اسماعیل را برای قربانی شدن آماده کرد. اما در کربلا اسماعیل آمد گفت بابا حاضرم جانم رو فدات کنم. در منا آمدن گفتن ابراهیم قربانیت رو قبول کردیم، اسماعیل رو رها کن. اما در کربلا ملائکت الله آمدن حسین آمده ایم یارید گنیم، فرمود بار الله این سرم این پیکرم این علم دار رشید این اکبرم سید الشهدا دست درد به سینه ملائکت الله میزند، میخوام جانم رو فدا کنم، علی رو فدا کنم، همه چیزم رو بدم. راوی میگه آمدم کنار گودی قتلگاه، اون لحظات آخر دیدم سید و شهدا صورت رو خاک گذاشته، میگه چهره ای زیباتر نورانی تر از میراسخ تر از عزم حسین ندیدم، اضطراب نوالله، دغدغه نوالله، التماس به خلق هرگز و هاشا و کلا. میگه دیدم عزیز زهرا صورت رو خاک گذاشته، با خدای خودش خلوت کرده، الهی رزن به قضائک تسلیمن لامرک لا معبود سواک یا قیاثل مزدقی زین. همه بگیم یا حسین.